السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. به عرض رسوندیم که قدر متیقن از روایت تحلیل، تحلیل در مناکهی بود که ینتقل من من لا یعتقد و کان هازا هو المتداول فی عصر الائمه علیهم السلام. چند روایت هم به صورت عام، عام از مناکه و سایر چیزها، من المساکن و المتاجر از انتقل من من لم یعتقد تحلیل شد. بعضی مثل مرحوم صاحب سرائر یا شهید ثانی در شرح لمعه، یظهر منهم التعمیم که نه ولو ممن یعتقد باشد و به عنوان عام خمس به دست دوم تعلق نمی گیرد. در بین متأخرین کسی که از این مسلک دفاع کرده مرحوم آقای خویی که در مستند و در فتواشون هم در عروه فرمودن و چی رو که بیان کردن برای این مطلب، به تعبیر خودشون صحیح حتی یونس ابن یعقوب و سالم ابن مکرم که قبلا گذشت، و این دو صحیحه از این نظر که ممن لا یعتقد باشه یا ولو ممن یعتقد اطلاق داره، موردش طوری نیست که مقید به ممن لا یعتقد باشه، و این اطلاق یقتضی القول به، برای اینکه این یک قیدیست نسبت به ادله عمومی خمس، با اینکه لا یجوز و اکله و کذا و چنین، الا در این مورد که اهل لشیعتنا، اما حالا سوا انتقل منه من من یعتقد او لا یعتقد، اطلاق القید مقدم على اطلاق المقید. اون چی که در این دو روایت ذکر شده، وقوع الاموال فی الایدی من ای جهت ممن لم یؤد خمسها نعلم ان حق شفیها ثابت، همین اندازه، اینی که میدونیم خمس درش هست و این فرقی بین این دو جهت نمی کنه. این قلت که این خود به خود مختص میشه به غیر معتقد، و لا شیعه‌ای که معتقد به خمسه که نمیاد چیزی را که فیه الخمس بفروشد تصرف کند در او به فروش، او خمسشو ادا میکنه و بعد تصرف میکنه، او میدونه لا یجوز التصرف قبل اداء الخمس. جواب میفرماید این اشکال واضحت الفساد، برای اینکه بالاخره همیشه ولو حتی اون زمان ائمه علیهم السلام هم در بین شیعه فساقی وجود داشته که همه واجباتشون رو انجام نمیدادن، احیانا خمسشون رو ادا نمیکردن و میشناختن مردم مورد شناسایی هم بودن. این قلت که مورد روایت جاییست که نعلم ان حق کفیها، یعنی میدونیم که خمسشو نداده، در مورد شیعه اگرم احتمال بدیم خمسشو نداده، احتمال رو بله، شاید متعبد نباشه، مقید کامل نباشه، احیانا خمسشو نداده باشه، ولی که در این حال احتمال شاید هم داده باشه، اونی رو که یقین داریم نداده ممن لا یعتقده، و الا این یعتقد الخمس، با اینکه احتمال بدیم ان لا یعدی اسیانن فسقن احتمال و علم به این پیدا نمی کنیم، اگرم شک کنیم بنا باید بر این بگذاریم طبق اصالت و صحه که ادا کرده عموماً مثلا این را. جواب اینم می فرماید که درسته در مورد شیعه غالباً علم پیدا نمی شود معمولاً، اما مواردی هم که علم پیدا میشه به این که ادا نکرده خمسش رو کم نیست. اینی که غلبه و نوعیت در مورد شیعه اینی که خمسش رو ادا کرده لا یوجب ندرت المقابل، چه بگیم اونی که یقین داریم خمسش رو ادا نکرده اینقدر کمه که یلحق بالمعدوم و در نتیجه اطلاق به اون نظر نداشته باشه. نه، بالاخره یه عده‌ای هستن ولو فرد نادر، نه ملحق بالمعدوم، اطلاق شامل فرد نادرم می شود. اگر در بعضی از موارد رو فرد نادر مثلا تکیه می کنیم میگیم لا یحمل علیه الاطلاق، یه اطلاق رو نمیشه حمله بر فرد نادر کرد، اما اطلاق به معنای عام و مطلقش شامل فرد نادر هم بشود اشکالی نیست و شامل فرد نادر هم می شود. مثلا آب متحترون یا شرب الماء مفترون، حالا ما آب معمولی باشد یا احیانا فرد نادر آب آب معدنی خاص باشه، او رو هم یشمل به عمومه، ولی اون فرد نادرون معنا نداره که اطلاق شامل او نشود. پس بنابراین اطلاق این دو روایت یشمل این مورد را و نتیجتاً بایستی بگیم که ولو ممن یعتقد هم منتقل شده باشد، نه اطلاق یقتضی که خمس نداشته باشه، تحلیل شده باشه به شیعه. بله، بعد یه توضیح میدم که حالا این توضیح چندان نیازی بهش نبود و اون این است که این تحلیل مال جاییست که خمس تعلق گرفته به یک عینی فیه تماماً یا شرکتاً فیه الخمس و منتقل به دیگری شده باشد، خود اینی که انتقل متعلق خمس باشه. و اما اگر اینجور نباشه، خمس منتقل به ذمه شده باشه نه در عین مال، خب این خارج از نصوص تحلیله و این خمس در ذمه اون منتقل کننده باقی میماند، مثل اینکه خمس رو کسی تلف کنه، اگر خورد این مورد خمس رو خورد تلف شد، خمس ینتقل و الی ذمته، اگرم مرد وارثین اون منتقل کننده باید ادا کنند چون دین بر ذمه او و دین قبل از ارث. این ذیل رو اضافه کردن، چندان نیازی به بیان این ذیل نبود چون اصلا بحث ما در باب تحلیل و اخبار تحلیل اونیست که ینتقل و الی، نه به خود اون کسی که خمس بهش تعلق گرفته. این که معلوم بود که بنابراین اگر چنانچه این عین منتقل نشده در ذمه‌اش هست، خب بله در ذمه‌اش باقی است. اصلا جای توهم این مطلب این ذیل نبود که اضافه فرمودن، توضیحی است به جای خود. ولی حالا اصل مطلب عمده این دو روایته. ایشون فرمودن، مرحوم آقای فاضلم در شرحشون اینو نقل کردن بدون نقد از این مطلب و نفی و اثباتی ازش عبور کردن، ظاهرش اینه که خب قبول کردن پذیرفتن این مطلب را. اما عمده این دو روایته. ببینیم این دو روایت اطلاقی دارد که اینجور روش تکیه بکنیم یا نه. بعضی هم اضافه کردن تأییدن بر این مبنا که اگر در همین دست دوم ولو از شیعه حلال نشده باشه یوجب یک نوع حرج شدیدی برای شیعیان در معاملاتشون و از مزاق ائمه که بناشون بر تسهیل علی الامه بوده برمیاد که نه در این موارد هم تحلیل شده باشه. در رابطه با این دو روایت، اما روایت اول به ترتیبی که خوندیم، روایت هفتمی که خوندیم به ترتیب وسائل، روایت چهارم، روایت سالم ابن مکرم، ابو خدیجه یا ابو سلمه، روایتش از سند مناقشه‌ای درش بود، گرچه نجاشی و شیخ توثیق کردن، نجاشی توثیق کرده ولی شیخ تضعیف کرده، علامه هم توقف فی لتعارض الاقوال، ولی مرحوم آیخویی خب خودش متبحره در این فن تعبیر به صحیحه می کند، ولی سا خب این مناقشه مبنایی از نظر سندی بر ایشون نمیشه خورده گرفت، ایشون به نظرش روایت صحیحتون بحث سند رو مطرح نمی کن. ولی از نظر دلالت روایت این است: قال له رجل، امام صادق راوی میگه سالم ابن مکرم این سوال کردن مال خود اونیست، من در خدمت حضرت بودم، کسی آمد و سوال کرد و انا حاضر، قال له رجل و انا حاضر، حل لی الفروج، ففزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل، امام تحاشی کرد از این سوال، دیگری در خدمت حضرت بود، خواست مطلب رو بازترش کنه به نحوی که موجب تحاشی نباشه، فقال له رجل لیس یسألو که ان یعترزت طریق، که هر جا بخواد بره مانعی نداشته باشه، انما یسألو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه، اینا رو سوال میکنه. فقال هازا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والقائب والمیت منهم والحی وما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال، اما والله لا يحل الا لمن احللنا له. این قسمتی از متن روایت که مورد استدلال درباره این روایت اون وقتی که میخوندیم خالی و ذهن از این استدلالا، اولا در موردش اشارهی به خمس نشده، حللنی حللی کذا، بعدم انما یسألو که از اینجور چیزها، حالا خمس فیع انفال یا به نحو دیگری ارتباط با امام داره، غنایمی است که بدون اذن امام عقد شده، این در متن روایت چیزی نیست، ولذا یمکن در مقابل روایات خمس تخصیص بخوره، تقیید بخوره، یا بگیم اصلا ظهور در خمس نداره، یا اگر اطلاق شامل خمس بشه قابل للتقیید. اینم هیچ، عمده این قسمت بود. خب این سوال کرد، یه نفری آمده خدمت امام سوال میکنه با یه لحن فاش تندی سوال کرد، ففزع ابو عبدالله، امام یه مقدار تحاشی کرد از این سوال او، دیگری توضیح داد لیس یسألو که ان یعترز الطریق انما یسألو که کذا. خب این دیگری داره سوال رو نسبت به او میده، ظاهرش اینه همون سوال او رو داره توضیح میده. اگر سوال رو عوضش کنه در رابطه با یه چیز دیگه این سوال کنه، این جور جاهایی نه که مثلا بگه یا ابا عبدالله این رو حالا جواب بفرمایید کلی مطلب یا به شکل دیگری، بحث رو عوض کنه، سوال رو عوض کنه، اما این خلاف ظاهر روایت. انما یسألو که کذا، او داره در رابطه با این از شما سوال میکنه. روایت ظهور روشن داره که این دومی که نه مقصود او رو متوجه شد، شروع کرد بیان کردن. حالا چه بسا مصلحت داری بود او بیان بکنه، امامم چه بسا خودش مقصود رو میدونست، ولی بالاخره برای همه من فی المجلس مورد سوال کاملا روشن باشد و توضیح داد. انما یسألو من جرأت نمی کنم الان اینجا ترجمه کنم، می ترسم چشم رو آقا باز بشه. آقا اینه که نه نه خود یعنی بله، یعنی من آزاد باشم، خیالم راحت باشه، هر جا درویش هر کجا که شبایت سرای او. خب حالا شده امامم فزه، این متن روایت چجور شده که این فزه چی ها؟ بله نه، من این جمله رو الان تدارک کردم برای اینکه شما این جمله رو تو پرانتز نفرمایید، گفتم چه بسا برای اینکه من فی المجلس هم دیگران هستن، برای اونا هم روشن بشه مورد سوال. حالا دیگری توضیح. بنابراین ظهور روشن روایت این است که این جمله رجل دوم توضیح کلام رجل اول، و بنابر این معنا، این حالا شاید تو کلمات آقایون مطرح نیستی ولی خب نکته ایست باید بشه عنایت بشه، بنابر این معنا روایت یختص به جریان مناکه، اونی که سوال کرده. بله حالا این مناکه خادمن یشتری ها، میره یک کنیز میخرد، یا زنیست که اینجوری بوده و بعد آمده آزاد شده و حالا یتزوجها که باز این چنین بوده، یا بیمیراث بهش ارث رسیده، کنیز باباش بوده حالا ارث بهش رسیده، یا چیزی رو فروخته در مقابلش جز سعثمانش تجارتا اینطور بهش منتقل شده، یعنی از این قبیله. کنیزی که اینجوری به دستش میرسه، منکه و امرئهی که این چنین به دستش میرسه، این رو میخواد توش گرفتاره و تحلیل کنید. امام فرمود هازا حل لشیعت ما، آمد مورد سؤال راوی را توضیح داد و با این احتمال مورد اطمینان میشود مورد جواب امام فقط مناکه، نه عموم، نه تجارتی، اونم از هر کسی. مناکه که شد این قضیه در خودش مستطره که در مورد مناکهی که مورد و مصداقش کنیزها و اونهایی هست که در جنگ ها گرفتار شدن و به اصطلاح استرقاق شدن، لم یکن الا من عید المخالفین، زمان امام صادق و قبلش و بعدش و اینها، خب جنگ ها به وسیله اونها بود و در نتیجه اینها در دست اونها قرار می گرفت، تقسیم، فروش، بازار، هرچه بود دست اونها بود، لم یکن الا به عید المخالفین. ولو دیروز یه نکته اشاره کردم، ولو الان که میره بازار از دست یک شیعه می خره، ولی مشکل این کنیز در همون دست اولشه، در همون وقتی که استرقاق شده و به وسیله عوامل حکومت مثلا جور فوخته شده. پس مشکلش از اونجاست، نه از حیث این که الان از دست این شیعه میخره، مشکلش از اونجاست. همه اینا برمیگرده به این که چیزی که انتق الی ممن لا یعتقد، که از اون وقتی که خمس درش بوده در دست من لا یعتقد بوده و همچنین مورد انتقال قرار گرفته. با این معنا در روایت که اینو اون روز عرض کردیم، خالی و ذهن هم به اصطلاح پذیرفتید، همین اشکال ادارت هم اون روز نبود این صحبت ها رو گفتگوها. خب میبینیم نه، روایت اطلاقی نداره که بتونیم در این بحث حالا بهش استفاده کنیم و بگیم ولو کانم من یعتقد. میخواییم بیاییم به اصلاح تمثل کنیم ارسن یوسیبهو او تجارتون کذا، نه، این وقتی شد تفسیر برای اون سؤال اول یختص بالمناکه، مورد اشکال در مناکه به خصوص این قسمت بود. باز طبق شرحی که روزهای قبل دادیم در مناکه مشکل دیگری نیست که اگر حتی زنی بگیره مهرش رو از پول حرام قرار بده، این حرام قرار بده، اون عقد که باطل نمیشه، نکاحش که باطل نمیشه، بلکه مهرش باطله، ینتقل الى مهر المثل. پس منکه مشکلی نداره جز در این موقع، جز در نکاح با سبایا و کنیزهایی که به وسیله حکام جور استرقاق شدن، جای دیگه مشکلی نداره. میاد یختص به این مورد. سوال این آقا هم از همین قبیل بوده. حالا فرض کن احتمالاً، حالا برای اینکه شما یه خود دلتون، که این آقایی که اومده این سوال رو به این راحتی میکنه، احتمالاً کارش هم خرید و فروش کنیزه، روزی 7-8 تاشون رو لتو پار میکنه مثلا. خب اینم یوم که حالا میگه حلل به این شکل عام، بله خجالت رو بذارید کنار. اون بحث قبله، بله اون نه داره. این در رابطه با این روایت. و اما روایت دیگر، بله باش، این اشکالش ببینید، میگیم این اشکالش از اون ناحیه روز اولش هست، نمیشود تعمیم داد به مالی که از دست این بیرون میاد و احیانا نمیدونم فی الخمس یا نه، یا احیانا میدونم در دست این شیعه تعلقه به الخمس، دیگه قابل سرایت نیست. مورد این روایت توسعه نداره. ببینید شما بحثون تو این روایت حالا اینه، مورد شد مناکه، مناکه همه اشکالش از این قبیله از نظر حرمت ریشه‌ایش به اصطلاح از اینجا هم نمیتونیم تعدی کنیم. اما اگر این شیعه مال دیگری در دستش بود که باز حرمتش از دست اول سنی بود، همینم میگیم ولو فی المساکن والمتاجر، اما نه اینی که احتمال حرمتش در دست خودش شروع شده باشه، خودش ادا نکرده باشه، به او تعلق گرفته باشه، اونم مثل این شیعه. این دلیل بنابراین لا یکفی للاعتماد. منحصر میشه روایت یونس ابن یعقوب، روایت 9 به ترتیبی که ذکر کردیم، روایت 6 به ترتیب وسائل. عن ابی جعفر عن محمد ابن سنان عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین، یا آدمی اومد اونجا که شغلش قمات بود. قماتین، قمات قمت به معنای قنداقه. حالا قنداق چی بوده که این خودش شغلی بوده نمیدونم، برام روشن نیست. من القماتین، فقال جئت فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون. ربح و مال و تجاراتی که میدونیم حق شما در آن است و ما در این رابطه تقصیر داریم، حالا مقصریم در خریدش یا مقصریم در اداء خمسش، از این جهت. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. تا آقای محمدی خیالش باشه راحت باشه که ذالک الیوم نخوندیم، نمیخوایم معنا هم بکنیم، نه اون اصلا معنا. ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. خب این روایت دلالتش اطلاق داره، تقعو فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها. حالا از جهت چی اطلاق داره؟ هیچ صدری زیلی که به نحوی این جهت رو محدود کنه درش نیست. بله انصافا روایت از این حیث اطلاق داره، امامم تحلیل میکنه. اینو چیکار کنه؟ این روایت اولا در سندش محمد ابن سنان واقع شده، گرچه ما مکرر عرض کردیم نه ما روایت رو معتبر میدونیم، ولی مرحوم آقای خویی که معمولا روایاتش رو تضعیف میکنه چطور میخواد رو این تکیه کنه؟ هازا اول سند دیگرش نداره، اونم نداره، اما هم اتفاقا اونم هست، سند صدوق هم این رو داره. بله که همون روزم یه اشارهی کردی در این رو گفتم. بله ثانیاً در مورد این روایت سابقا این اشکال مطرح شد که نعلم ان حقک فیها، این حق چه حقیست؟ از باب خمس یا فی یا انفال و جهت دیگر؟ اینو نداره توش، مطلق قابل للتقیید. خب میاد یه تعارض بین تقیید سبع یا تقیید روایات دیگر، ولی عمده مشکل این روایت همین زیلشه. ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. الیوم علل قاعده اشاره به یک عصر و زمانی داره، بالاخره یه محدودیتی داره. اگر محدودیت زمانی نداشت نیازی نداشت. ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک، نه اگر دست دوم رو براتون تکلیف بکنیم مشکل براتون ایجاد میکنه، انصاف نده. کلی میفرمود چرا الیوم؟ چرا الیوم؟ این قیدی داره. این الیوم اشاره به چیه؟ بیاییم بگیم با این توضیح عام که این الیوم یعنی زمانی که حکومت دست ما نیست، بدتید امام عادل نیست، ولو الى ظهور الحجه، که این حیث مادام عدم بدتید امام این حیث تعمیم داره ولو تا زمان ظهور حجه. اینه مراد یا نه؟ الیوم اشاره به زمان خود حضرت و ما یشابهه. در زمان خود حضرت در رابطه با این مسئله یه خصوصیات اضافه‌ای بود. اساس خصوصیتش هم اینی که در اون زمان شیعه در یک اقلیت کامل بود، سر تا سر معاملاتشون، داد و ستدهاشون عمدش با اهل سنت بود، عمدش چیزایی بود که از اونا منتقل می شد، یک درد عمومی بود، یک مشکل عام البلوا بود. حالا در اون زمان چه اونایی که غنایم جنگ بود و به این وسیله منتقل می شد، چه اونایی که تجارات و ارباح خود اهل تسنن بود و به اونا خمس تعلق گرفته بود و بر معامله می شد، با شیعه، شیعه اقلیت یه درصد کمی بود. نه حالا از تو گنبد کابوس اینجور باشه، اینجا اینطور نیست. نه این حالا مزای توضیح بدیم، اقلیتی که میگیم نه اقلیت در کل عالم، نه اقلیت در بین کل مسلمین دنیا یا امثال اینها، نه اقلیت در جامعه خودشون، اونی که مورد ابتلاشونه از نظر تجارت و داد و ستد و امثال اینها. اون زمان مورد سوال از امام صادق تو بازار مدینه، تو بازار کوفه، تو بازار بصره، تو بازارهای مختلف، هر جا می رفتن این گرفتاری بود. ولی حالا اینطور نیست. در زمانهای بعد، نه تنها حالا، در همون زمانهای نزدیک آثار ائمه، نه آمدن در بغداد، در همون بغداد نه بازار مستقلی داشتن، شیعه هم خودشون زیاد شدن، خودشون بین خودشون معاملات داشتن. نه اونا اینطور نبودن. فیحتمل قویه، اگر نگیم من المقتوع، اینه که این الیوم یه خصوصیت زمانی مربوط به زمان امام صادق و ماشابه ها، و همینم باعث شد والذی یعید و ذالک در عصر امام صادق و بعد موسی بن جعفر و بعد حضرت جواد و اینا چند بار قضیه خمس وضعش فرق کرد. امام جواد یه وقت فرمود به این که نه، ما امسال از شما یه دهم بیشتر نمیگیریم، نصف و سوت یک دوازدهم بیشتر نمیگیریم، برای که اوضاع خوب نیست. این خصوصیات بازگاهی باعث میشد که امام یه تسهیلی برای شیعه قرار بده. گاهی وضع اقتصادیشون به مشکل برخورد میکرد، نحوه اصطلاح جامعهشون و امثال این ها. این قضیه الیوم به این معنا، یعنی به زمان خاص با مشخصات اقتصادی اون زمان، یه امری بود در روایات متعدد داره. جون اون وقت ما این احتمال رو بذاریم کنار، بیایم بگیم مقصود از الیوم یعنی حالا تا زمان ظهور حجت، یعنی تمام یوم دیگه الیوم نداره دیگه، تشکیلی باقی نمیمونه. یعنی اینی که مورد سوال توست که بخوای تو بپردازی، اینی که بگیم بله طبق قاعده لولا این سوالی که آمده کرده اینا انزالکم و قد، این سوال معناش اینه، میدونیم وظیفه اینه، خمس در اینه، قاعده اقتضا میکنه، مثل هر مال مشاهدیگری باید بریم صاحبش رو راضی کنیم یا بپردازیم، چنده اینو میدونیم. شاید هم این جمله و اینا انزالکم مقصرون به اصطلاح تعبیر اشاره‌ای به همینه که اگر ما خواسته باشیم اینا رو خمس بپردازیم، به کلی وضعمون به هم میخوره، در زندگیمون تأثیر وسیعی داره. و همینجور هم هست، یعنی اگر این شیعه باید در همه این موارد خمسی رو که به اون اهل سنت تعلق گرفته این بپردازه، جنسشو بخواد با این قیمت بفروشه، کسی ازش نمیخره، دوش دستش میمونه، دیگه نمیتونه تجارت کنه، نمیتونه خرید و فروش کنه. اون باید شاهد براش بید، شما اولا عام نگرفتید، اومدید روی خاص دیگر، اون اعواض یک عمده عنوان دیگری است که توی یکی از روایات بود، اون عنوان مستقلیه. این که بخوایم این روایت رو به اون معنا معنا کنیم شاهد میخواد، شاهدی نداره. بنابراین این روایت هم با این بیان قاصرون ان افادت الاطلاق الیوم، این الیوم خودش قیدون قیدیست، لااقل اگر اطمینان به معناش پیدا نکنیم مجملون، مجمل که شد نمیشه به این روایت استناد کرد. بنابراین میبینیم نه، هیچ کدوم از این دو روایتی که مورد استدلال قرار گرفته لا یمکن الاتکال علیه. بله این جمله‌ای هم که بعضی از آقایون اضافه کردن که لو لازم میاد حرج شدید لو بنی علی تحریم، اینم معلوم نیست، برای اینکه ما ینتقل من ید شیعه مواردیش را که یقین داشته باشیم ادا نکرده خمسش را، تو اشکالات و انقلت و غلطای آقایی بود که مورد نادری کم اتوال و اطلاق یشملو. حالا در این مورد نادر تحلیل شاملش نشه، نه شیعه مواظب باشه از کسی بخره که یقین نداشته باشه خمسشو نداده، یا لااقل احتمال بده یقین نداشته باشه، خب این خودش هم میشه این نهی از منکر، چه بهتر، مشکلی ایجاد میکنه در این گونه موارد. حرج شدیدی که یلزم منها، حرج شدید که لازمه که نبر ائمه یه نوع تحلیل داشته باشن در این مورد، نه این هم لا نتصبه. این دو روایت خاصه، ولی میتونیم بگیم از هر از این دو روایت، حالا چرا ایشون به این استدلال نکردند، شاید سرش عرض کنیم، روایت حارث ابن مغیره نظری است که دیروز آخر کار خوندیم. روایت حارث ابن مغیره به ترتیب روایات گذشته ما روایت سوم که دیروز هم باز به مناسبتی آخر بعد، روایتی بود که دال بر تحلیل مطلقا. قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا. امام فرمود که ما اینو شیعه تحلیل کردیم، فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا. خب این روایت عام، ظاهر شابیل میشد حتی خمسی که به خود شخص، علم تو من ارباح تو دست من هست، علم تو ان لک فیها حقا، و از این جهت امام فرمود احلل نال شیعتنا. این روایت دلالت میکرد بر تحلیل خمس مطلقا، حتی دست اولش، حتی اونی که به خودش تعلق میگیره. کجای آیمه به این روایت می شود استدلال کرد؟ بله، دیروز عرض کردیم این روایت به عمومه که حتی خمس دست اول و شامل بشه یعارضو با روایات بسیاری که در زمان بعد از امام صادق و زمانهای بعد و زمان حضرت رضا و حضرت جواد و عصر عسکریین و بعدم زمان حضرت حجت دال بر لزوم اخراج و خمس و پرداخت اونها و قبض و کلاب و امثال ذلک که روایات زیادی اشاره کردیم، باب سوم انفال در اونجا روایاتش هست، در ابواب دیگه هم بعضی آمد. خب ناچار گفتیم این روایت لا یقاوم با اونها، بنابراین به قرینه اونها روایت میگیم شامل خمس دست اول نشود، اونش مسلم. اما اون روایات در مورد خمس دست دوم که صریح نیست به اطلاقه، حالا میتونیم بگیم اون روایات نسبت به دست دوم به اطلاق از تو روی قاعده و اینی که خمس در عین مال مشا منتقل شده و امثال اینها، نه، به وسیله این روایت در این مورد دست از اونها برداریم، یعنی تخصیص بزنیم اونها رو. این چطوره به این روایت تمسک کنیم؟ بله، ممکن است آقای خویی به این روایت استدلال نکرده برای نکته سندش، چون عرض کردیم در سندش ابو اماره واقع شده، ابو اماره مجهولی که توثیق نشده، ولی که ناقل از او بزنطیست، ممکن است ایشون به این قضیه توثیق بزنطی انه لا یروی الا عن ثقه مثلا قبول نداشته باشه این کلی را و از این جهت این روایت رو ضعیف بدونه. اما با فرض قبول این مبنا، نه، میتونیم به این روایت تمسک کنیم و این روایت بشود دلیل بر تحلیل خمس در مورد دست دوم، ولو کان ممن یعتقد، اطلاق داشت از این نظر، هیچ خصوصیتی که شاهد بشه که این ینتقل و از من لا یعتقد توش نیست، از این دست اولش هم شامل می شد. بنابراین این روایت به اطلاقه می تواند شامل بشه. حالا یه روایات معارضی ممکنه در اینجا طرح بشه، آیا تعارض داره به طوری که دست از این روایت برداریم یا نه؟ جای گفتگو دارد انشاءالله فردا بیاری خدا.